میتونید از طریق سامانه پیامکی 3036-37 اون رو با ما مطرح کنید. فاصله کوتاهی داشته باشیم، برگردیم و مجدداً در خدمت آقای دکتر کربلایی و شما عزیزان خواهیم بود. آقای دکتر، راجع به برنج های رنگی، حالا اگر برگردیم به اهمیتشون، راجع به تاریخچه‌اش و سابقه‌اش در ایران و جهان اشاره کردید، اهمیتشون چی است؟ چرا برنج های رنگی داره جایگاه خاصی به اصطلاح پیدا میکنه؟
همونجوری که عرض کردم، در بعضی از کشورها این نوع برنج های رنگی به عنوان دارو استفاده میشه و در مطالعه‌ای که هم به اصطلاح در بعضی از کشورها نشون داده، این که افرادی که در بلند مدت از این نوع برنج ها استفاده کردن، بیماری های گوارشی، بیماری های سرطان به شدت آمارش پایین بوده. این نشون میده که این برنج ها اگر در بلند مدت ازشون استفاده بشه، سلامت اون جامعه بسیار افزایش پیدا میکنه و این ناشی از ارزش دادن این نوع برنج ها هستش که باعث میشه که بدنهای این افراد نسبت به عوامل بیماری مقاوم بشه.
درست. آقای دکتر، حالا من یه خورده خصوصی تر بپرسم، شما خودتون این برنج رو مصرف کردید؟ برنج رو که تولید میکنید؟
راستش من از تقریبا 2 سال پیش دیگه سعی کردم به تولید قابل توجهی برسونم.
خب.
که خودم، همکارام و کسایی که در اطرافمون بودن با توجه به رنگ این برنج، استدلال دارین که برنج همیشه سفید باید باشه، هرچه سفیدتر باشه پسندیده تر هست.
بله، بازار پسندیش بیشتر. درست.
عام ایرانی ها دیدگاهشون برای برنج مجلسی باشه، دوندون باشه و خوشبختانه برنج قهوه‌ای الان توی بازار ایران وجود داره و بعضی از پزشکان برای بعضی از افرادی که چاق هستن یا بیماری قلبی دارن یا بیماری گوارشی دارن توصیه میکنن که برنج کمتر مصرف بکنین یا اگر میخواین مصرف بکنین از برنج قهوه‌ای استفاده بکنین.
درست.
برنج قهوه‌ای به عنوان یک برنج کامل یا جز غلات کامله که با سبوس هستش، با توجه به فیبری که داره، ارزش دارویی ویتامینی، پروتئینی و آنتی اکسیدانی داره، خود برنج قهوه‌ای هم این ارزش رو داره، ولی ارزش برنج قرمز و سیاه چند برابر برنج قهوه‌ای هستش. در نتیجه همینجوری که از من سوال فرمودین، برنج قهوه‌ای رو هر کس به این راحتی نمیتونه بخوره، چون که هم پختش سخته.
درست.
هم سبوسی که روش هست نمیذاره برنج اونجور پلوی خوب، خوش رنگ، خوشمزه بشه. در نتیجه
ظاهر پسندیش رو یه خورده ای از دست میده.
قطعاً. منتها وقتی که پزشک به شما توصیه میکنه با توجه به اینکه برنج سفید نشاستش بالاه، قندش بالاه، موجب چاق کنندگیه و شاید خدای نکرده بیماری تشدید بشه، اینجا توصیه میشه که اگر میخواین استفاده کنی برنج قهوه‌ای. حالا خوشبختانه برنج سیاه و قرمز ما سعی کردیم از رقمهایی رو انتخاب بکنیم که با ذائقه ما سازگار باشه و خوشبختانه من حالا اومدم یک نوع برنجی رو به اصطلاح پیشنهاد کردم و ارائه دادم که حالت ترکیبی داشته باشه. این نوع برنج‌های ترکیبی شامل برنج رقم محلی خودمون تارم یا هاشمیه و یه درصدی حدود 10% برنج قرمز و 10% برنج سیاه. خوشبختانه این نوع برنج انتخابی از لحاظ بافت یه خورده نرمتر هستن از برنج هاشمی و اگرچه با پوسته هستن ولی پختشون همزمان هستش.
بله.
و میشه الان شما، من و هر فرد ایرانی، قریب به اتفاق افرادی که ما مطالعه کردیم، ارائه دادیم، استقبال کردن. در نتیجه من خودم استفاده میکنم و پیشنهاد میکنم افرادی که میخوان برنج استفاده کنن این رو هفته یک بار یا دو بار از این نوع برنج استفاده بکنن، چرا که بسیار ارزشمند و مغذی هستش.
درسته، یعنی الان توی بازار وجود داره. درسته. راجب رنگ و طعمش هم حالا اشاره کردید و توصیه داشتید که مصرف بکنن، یه اشاره بکنیم که شنوندگان و عزیزان ما یه خورده‌ای درسته که مصرف نکردن ولی از شما که مصرف کردید بشنون عطر رو، طعمش رو و مزه این برنج رو اگر آمادگی داشته باشن برای
ما مصرف. الان به صورت محدود چون که تولیدمون بسیار محدوده و هنوز آگاهی جامعه نسبت به این نوع برنج ها پایین هستش، داریم از طریق صدا و سیما، جراید و در قالب کارگاه آموزشی اطلاع رسانی میکنیم. ما وظیفمونه که در فرهنگسازی تغذیه به عنوان غذای اصلی ما تلاش بکنیم، همه ما، شما، چرا که برنج واقعا خوشمزه است و یک غذای لوکسی محسوب میشه، در این حال باید به روش درستش استفاده بشه و به اندازه درست. در نتیجه که همین فرمودین این برنج از لحاظ مزه و طعم و رنگ مثل برنج های هاشمی یا برنج های تارم ما نیست ولی خیلی نزدیکه.
درست.
در نتیجه از لحاظ طعم و مزه شبیه برنج های ما هست ولی دقیقا مثل اون نیست. ما باید یه خورده نگاهامون رو عوض کنیم، فقط به مزه و عطر و طعم تاکید نداشته باشیم بلکه
سلامتی رو هم مورد
دقیقا به سلامتی و ارزش غذایی بهای بیشتری بدیم. ولی این حالت ترکیبی رو که پیشنهاد کردیم خوشبختانه مورد استقبال واقع میشه، چرا که سازگار با طعم و عطر برنج های محلی خودمون هستش.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر کربلایی. دکتر کربلایی عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج و موضوع صحبتمون هم اهمیت و جایگاه برنج رنگی مثل برنج سیاه، قرمز و قهوه‌ای هست. آقای دکتر کربلایی، من راجع به برنج قهوه‌ای هم یه سوالی بکنم از خدمت شما. ببینید اگر ما برنجی رو که حاصل کارخونه شالیکوبی هست اون پوسته نازک رو از روش به اصطلاح با دستگاه و تجهیزات جدا نکنیم همون برنج قهوه‌ای به دست میاد، و اگر جدا کنیم در واقع چیزی که در بازار وجود داره و ما مرتب میگیریم و میخریم و مصرف میکنیم حاصل پوستگیری آخری مرحله است که برنج سفیدش میاد بازار و بقیهش به عنوان سبوس در واقع جدا میشه ازش. چیزی که شما توصیه میکنید اصلا این کارو نکنیم، سبوس بمونه با برنج به اصطلاح پخته بشه و از صرفا مصرف نشسته به تنهایی خودداری بکنیم که به سلامتیمون کمک بکنه.
دقیقا درسته، منتها ما نمیتونیم ذائقه مردم رو یک شبه عوض درست. بکنیم به. این در سایه افزایش آگاهی جامعه و عوض کردن روش پخت. حالا من چند تا نکته کلیدی رو اینجا میگم که انشالله باعث بشه که افراد عموم جامعه بتونن از این روشی که پیشنهاد میکنم. در سوپ معمولا چند قاشق برنج میریزن، تأکید میکنم که در سوپ میتونن حتما از برنج قهوه‌ای استفاده بکنن.
بله.
و حتی برنج رنگی که سیاه و قرمز هم اضافه بشه. چرا؟ مدت زمان پخت سوپ معمولا طولانی هست و طوریه که این برنجای قهوه‌ای میتونن در زمان طولانی کاملا پخته بشن و نرم بشن، قابل استفاده بشن. دوم، برنج قهوه‌ای رو به صورت ترکیبی، یعنی استانبولی پلو، سبزی پلو، عدس پلو که یه مقدار شکل و قیافه برنج عوض میشه، اون حالت دوندون بودن و سفید رنگ بودن رو از حالت میفته. در نتیجه اگر میخوان برنج قهوه‌ای استفاده بکنن، به فرم‌های ترکیبی در سبزیجات یا حبوبات استفاده بکنن که هم ارزش غذایی برنج بالا بره، هم پختش و خوردنش آسون باشه.
خب نکته خوبی بود. اگر بخوایم برنج رو به صورتی که الان معمول هست مستقیم در پخت غذا استفاده بکنیم، اون رو پیشنهادی دارید که بتونیم به اصطلاح به مرور ذائقه رو از این لحاظ هم تغییر بدیم؟
پیشنهاد و تاکید ما بر اساس توصیه اطباء اینه که اگر برنج میخواین استفاده بکنین، کمتر استفاده بکنین و ترجیحاً پولیش کامل زده نشه. یعنی کارخونه داران باید توجه داشته باشن میتونن برنج را نیم پولیش استفاده بکنن و آماده بکنن و در برچسب ها اعلام بکنن که برنج ما نیم پولیش هست.
درسته
که پختش اونجور به اصطلاح عالی نمیشه، ولی ارزش غذاییش بالا هست. این یکیش. دوم، همینجوری که اشاره کردم، اگر ترکیبی با سبزیجات و حبوبات پخت بشه، این میتونه به عنوان یک روش دوم باشه. و سوم، ترجیحاً برنج رو کته بپزن.
درسته.
چرا که کته ارزش غذایی بیشتری داره و مواد غذاییش در اثر آبکشی از دست نمیره. این سه تا تاکید رو من دارم.
خب من متشکرم آقای دکتر. راجع به همین که کته باشه یا به صورت آبکش، هم الان داره نظراتی مطرح میشه. بالاخره کدوم رو باید ما توصیه کنیم به شنوندگانمون؟
من به عنوان یک متخصص تحقیقات برنج کشور، خوشبختانه با تحقیقاتی که در حال انجام هست و آموزشی که به کشاورزان میدیم، با استفاده از سموم و نهادهای کم خطر میتونن برنجهای سالمی رو تولید بکنن. این وظیفه اصلیمونه که با کشاورزان و برنجکارا آموزش بدیم، که خوشبختانه بررسی که انجام شده، بالای 99% برنجهای ایلانی از سلامت کامل برخورداره. پس اگر ما از به اصطلاح تولید کنندگان یا تجار یا برندهای مناسب که برنجهای ایرانی خالصی را عرضه می کنند، می تونیم مطمئن باشیم که این نوع برنجها سالم هستند. و وقتی که برنج سالم رو بخوایم از ارزش غذاییش استفاده بکنیم،
کته درست
کنیم، بهترین شیوه است.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر محمد تقی کربلایی آقا ملکی. شرکت کردید در برنامه خوش چین و مطالب خیلی خیلی مفیدی رو برای شنوندگان و عزیزانمون مطرح کردید. از شما تشکر میکنم، همینجا باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من هم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
شنوندگان برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، همینجا با شما هم خداحافظی میکنم و تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوند منان میسپارم.
سلسله دارم، همه ی قافله دارم، سفر سلسله دارم، همه ی قافله دارم، به سر زلف رهایت اگر از دست بلایت، سر مونی گله دارم، سر مونی گله دارم،
همه جان جا سنگ تو خوردم، همه جا نام تو بردم، همه جا سنگ تو خوردم، لب آینه نشستم، نشکستم، نخمیدم، چقدر حوصله دارم، چقدر حوصله دارم.
خبر تازه چه داری هلی ماه شبانه، خبر تازه چه داری هلی ماه شبانه، سفر خانه به
خانم ها آقایون، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی باشه. در حالی که ثانیه های بیشتر نمونده به ساعت 14 از بخش دوم از برنامه های رادیو اقتصاد، ازتون دعوت میکنیم که شنونده برنامه کار و نوا باشین.
کارو
کارو
نوا
نوا
به نام خدا و با سلام به شما عزیزان، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی مناطق و نواحی ایران و در مورد نوروز و اساطیر و بحث ارتباطش با حیات ایرانی صحبت میکنم و امیدوارم که تا آخر برنامه با ما باشید.
لحیات جایان الله لحیات مرنی جانو بسرده.
آواز حیات رو که مربوط به کرمانچهای شمال خراسان هست میشنوید که در زمان آماده کردن کردهای کشاورزی خوانده میشه با صدای استاد سهراب محمدی از آشخانه بجنو.
تخیردی جایان الله نامد بارا ولا خانه جا جلگی مونه ولا خانه زنده جا جلگی مونه سول بخنه علیه لی و قرآنه الله و قرآنه.
نوروز جشن شروع گردش طبیعته و سر سال و پیشانی سال نو که میشه گفت از اون زمان که ایرانیان گردش سال و گردش طبیعت رو پیدا کردن نوروز در اون آغاز شد. خیام این کشف رو از جمشید میدونه و میگه که اما سبب نهادن نوروز آن بوده است که چون ندانستند که آفتاب را دو دور بود، یکی آن که هر 365 روز و ربعی از شبانه به اول دقیقه حمل باز آید، به همان وقت و روز که رفته بود بدین دقیقه نتواند آمدن، چه هر سال از مدت همی کم شود، و چون جمشید آن روز را دریافت نوروز نام نهاد و جشن آیین آورد و پس از آن پادشاهان و دیگر مردمان به دو اقتدا کردند. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که حتی ما وقتی که به اسلام گرایش آوردیم برای هر آغاز ماه هم دارای نیایش شدیم. نماز اول هر ماه خودش جزو شادی هاییست که برای ماه و برای فصل انجام میدن. نماز عید فطر، نماز عید قدیر، نماز عید قربان، هم نمازهای اول ماه اصلا خود اینها، خود نگهداری حساب زمان برای آغاز و انجام هر ماه که پس از اسلام خیلی جدیتر هم گرفته شده، نشون میده که ما ایرانی ها همواره دنبال این هستیم که به تازگی بیاندیشیم و به نو بودن و به امیدواری در زمان نو. از همین جاست که یک سری چیزا هم اتفاق میفته. ما در نوروز در جامعه گذشتمون که رسانه ها وجود نداشتن، یکی از اتفاقاتی که می افتاده ایجاد سرگرمی ها و بازی ها بوده و بازی های ویژه نوروز داشتیم. گذشته از این به دلیل مسائل کاری بحث تقویم کشاورزی و تقویم شبانی رو هم داشتیم که حالا تو این برنامه تلاش میکنم که به اینها یه اشارات کوتاهی داشته باشم.
مهه چارده بنیه بنیه چما ترده بلا مهه چارده بنیه بنیه چما ترده بلا 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 نام دی بلا بل تا بنا نام دی بلا. موسیقی سوارون همه سواره گگو خون پومی توار گرده و جیس گرفت و گیل چوب آزوان بیاد یارم گله 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 یارم گله 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 یارم گله 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 یارم گله گله گله
خب یکی از زیباترین جلوه های نوروزی برای ایرانیان همین بحث بازی های نوروزی بود که این بازی های نوروزی خودش خیلی مهم بوده. یکی از سنت های ایران بگیم آداب ایرانی برای بازی بحث تخم‌مرغ بازی بوده که دو نفر که هر کدوم یه تخم‌مرغ دست داشتن اینها می آمدن در مقابل هم و یکی نوک تخم‌مرغ خودش رو به نوک تخم‌مرغ نفر دوم می زد، هر کدوم می شکست بازنده محسوب می شد. این بازی خیلی جالبه که در دوره صفوی به ثبت رسیده، یعنی اونجا ما می بینیم که نوشتند اصلا در کتاب‌های مختلفی که حتی سفرنامه نویس ها نوشتن به این مسئله اشاره کردن، میگن که از جمله تفریحات شاه عباس اول در نوروز این بوده که شهر اصفهان و آذین می‌بستند و چراغانی می‌کردند و تخم مرغ بازی بود. شاه عباس با نزدیکان می‌رفت به تماشا، یعنی می‌رفت تو بازار به دیدن این شور و شوق و گاهی با جوانان به تخم مرغ بازی مشغول می‌شد. شبی به دیدن آیین چراغان و سیر بازار با مخصوصان مشغول بود و مقرر شده بود که در هر دکان یک جوان مقبول حاضر باشد با تخم‌مرغ‌های رنگین. شاه عباس به هر دکانی می رسید با جوانان به تخم‌مرغ بازی مشغول می شدند و آن جمع را به نوازش‌های شاهانه سرفراز می ساختند. جالب هم هست که یه شاعری در همون زمان در این زمینه شعری هم سروده که به هر دکه‌ای نوجوان خرمی گرفته به کف بیزه ی شبنمی که بر شاه هنگام سازی کنند زروی طرب تخم بازی کنند. خود این تخم بازی یکی از بازی‌های زیبایی است که تا حدوداً 40-50 سال پیش در ایران رسم بود. بچه‌ها می آمدن تخم مرغ‌های رنگی سر سفره رو بر می داشتن، سر سفره هفت‌سین رو بر می داشتن، می رفتن به بازی. در کنار این ما بازی دیگری هم داشتیم که به صورت نمایشی بود، گروه های نمایشی می آمدن در نوروزگاه ها یا در محلات، یه داربستی برپا می کردن، یه تنابی رو می گذاشتن می بستن محکم، به این گروه می گفتن رسنبازها یا تنابازها، یه حالتی مثل شعبد بازی و جانگولر هایی که امروزه در سیرک ها ما میبینیم. این تناب رو میبستن و خیلی زیبا بالای این طناب یه نفر میرفت، راه میرفت، یه دم و پایین با نقاره و سرنا نوازندگی میکردن و اون آدمی که بالای اون طناب راه میرفت کارهای محیر و لغول دیگری هم میکرد. یکی این بود که سماور جوش رو میذاشت روی سینی و سینی رو سرش میذاشت از رو طناب عبور میکرد، یا یه دیزی بر میداشت میرفت رو طناب مینشست، وسط طناب مینشست و شروع میکرد به دیزی رو کوبیدن و خوردن و اینها که خودش تماشایی بود، و بعد پا میشد خیلی راحت سینی رو میذاشت رو سرش و از رو طناب را میرفت از اون سر دیگه میامد پایین. به کارهای عجیب و غریب این شکلی یا پشتک و بارو رو طناب زدن که کار بسیار سختی بود و به هر حال از این بازی ها انجام میشد، تا اینقدر هم زیباست که احمدشاه موقع که بچه بوده و داشته درس میخونده در مدرسه، درس نقاشی که میخونده، یکی از نقاشی هایی که کشیده مربوط به یکی از همین رسنباز هاست که خیلی قشنگ این رو ترسیم کرده به صورت یک نقاشی رنگی، سندش هم هست و نوشته که در حال تنابازی فلان آدم در حال تنابازی، و یکی از مدارک خیلی زیبا در مورد بازی های نوروز تا حتی در دوره قاجار بوده و در دوره پهلوی اول و دوم دیگه کم کم این هنر به زوال میرسه. امروزه خیلی خیلی کم از این بازی رو ما نشانش رو در کشورمون در میانه ایلات و عشایرمون یا در پاره ای از مناطق نواحیمون داریم. یکی از جاهایی که خوب بازمونده این بازی رسنبازی در منطقه مازندران هست، در استان مازندران هست که خیلی قشنگه این بازی. بحث تقویم نوروزی هم خودش خیلی مهم هست، تقویم بهاری یا تقویم نوروزی که در بین ایرانی ها وجود داشته و با توجه به اقتصاد کشورمون که بر اساس کشت و دامداری بوده، ما به چندگانگی تقویم در میان ایلات و عشایرمون برمیخوریم که راجبش با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. میریم یه گزارش میشنویم، برمیگردیم، من در خدمتون هستم.
روز بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز. قرار هست با خانم دکتر مهری پاکزاد صحبت بکنم. خانم دکتر پاکزاد عضو هیئت علمی دانشگاه هستم و از پژوهشگران حوزه فرهنگ و ادبیات کردی و در حقیقت از شهر مهاباد دعوت ما رو پذیرفتن و با ما صحبت میکنن. خانم دکتر پاکزاد، در گفتگوی قبلی برای ما از آیین‌های نوروزی در کردستان و همینطور مهاباد صحبت کردید. برنامه کار و نوا در طول یک سالی که با شنوندگانمون همراه بوده سعی کرده از ترانه ها و موسیقی های کار در میان اقوام ایرانی صحبت بکنه. حال که صحبت رسیده به نوروز، بفرمایید که در منطقه کردستان یا مهاباد میشه ارتباطی بین فرهنگ کار، فصل کار و همینطور نوروز و آیین های نوروزی برقرار کرد؟
طبعا چون منطقه